درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به رسم همیشه سخن رو با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 146 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعه کتکنی. جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید، جز نور بخش کردن خود از قمر چه آید، جز رنگ های دلکش از گلستان چه خیزد، جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آید، جز طالع مبارک از مشتری چه یابی، جز نقد های روشن از کان زر چه آید، آن آفتاب تابان مرلعل را چه بخشد، و از آب زندگانی اندر جگر چه آید، از دیدن جمالی کو حسن آفریند، بالله یکی نظر کن کاندر نظر چه آید، ماییم و شور مستی، مستی و بت پرستی، زینسان که ما شدستیم از ما دگر چه آید، مستی و مستر شو، بی زیر و بی زبر شو، بی خیش و بی خبر شو، خود از خبر چه آید، چیزی ز ماست باقی مردانه باش ساقی، در دهمه رباقی زین مختصر چه آید، چون گل رویم بیرون با جامه های گلگون، مجنون شبی مجنون از خواب و خر چه آید، ای شه صلاح دین تو بیرون مشو ز صورت، بنما فرشتگان را تو که از بشر چه آید. بسیار خوب، بعد از این غزل میریم سراغ مثنوی و داستان تازه‌ای رو آغاز میکنیم. بالاخره داستان این پادشاه جهود و وزیر مکار و پادشاه جهود دیگری که سعی در آزار مؤمنان مسیحی داشت به پایان رسید، مفصل هم بود، و حالا داستان دیگری شروع می شود با این عنوان، بیان توکل و ترک جهد گفتن نخچیران به شیر. نخچیر یعنی شکار، نخچیرگاه هم یعنی شکارگاه، و شکارگاهی به حیوان قابل شکار شدن هم گفته میشه، ولو اینکه زنده باشه و شکارم نشده باشه. بنابراین مجازن و به کنایه اطلاق میشود بر بعضی از وحوش که به صورت دد و دام زندگی طبیعی دارند. اصل این داستان در کلیله آمده. مولانا هم در آخرین بیت داستان قبل میگوید از کلیله بازجو آن قصه را. پس ما بد نیست که یه سری به کلیله و دمنه بزنیم. ابتدا داستان رو که چندان هم طولانی نیست از کلیله و دمنه بخوانیم. یک بار به اشاره عرض کردم که کلیله از کتاب‌های بنیادی ادب و فرهنگ ایران به حساب میاد و همه بزرگان علم و ادب ما از سفره کلیله متمتع بودند و نسل امروز ضرورت داره که با کلیله انس داشته باشند به جهات گوناگون. ما هم به جهت اعتبار و احترامی که برای این کتاب بزرگ قائلیم، عین عبارات اون رو از روی تصحیح بسیار ارزشمندی که استاد مرحوم مجتبی مینوی به عمل آورده میخوانیم. و خب خوبه که کسانی که این قصه رو میشنوند توجه کنند که این نثر فارسی 1000 سال پیشه. یعنی این زبان فارسی اونقدر قابلیت داشته و دارد که 1000 سال پیش به این شیوایی و استواری بیان می شده، به این پایه از شیوایی و استواری رسیده بوده. حالا بعد از این که خوندیم میشه یه بار دیگه هم راجع به نثر فارسی این کتاب صحبت کنیم. آوردند که در مرغزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطر کرده بود و عکس آن روی فلک را منور گردانیده، از هر شاخی 1000 ستاره تابان و در هر ستاره 1000 سپهر حیران، یضاحک الشمس منها کوکب شرق معذر به عمیم نبت مکتهلو، سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا، نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار، بخار چشم هوا و بخور روی زمین ز چشم دایه باغ است و روی بچه خار، وحوش بسیار بود. یعنی آوردن که در مرغزاری وحوش بسیار بود که همه به سبب چراخور و آب در خصب و راحت بودند، لکن به مجاورت شیر آن همه منقص بود. روزی فراهم آمدند و جمله نزدیک شیر رفتند و گفتند تو هر روز پس از رنج بسیار و مشقت فراوان از ما یکی شکار می توانی شکست، و ما پیوسته در بلا و تو در تگاپوی و طلب. اکنون چیزی اندیشیده ایم که تو را در آن فراغت و ما را امن و راحت باشد. اگر تعرض خیش از ما زایل کنی، هر روز موظف یکی شکاری پیش ملک فرستی. شیر بدان رضا داد و مدتی بران برآمد. یک روز قرعه بر خرگوش آمد. یاران را گفت اگر در فرستادن من توقفی کنید، من شما را از جور این جبار خونخوار باز رهانم. گفتند مزایقتی نیست. او ساعتی توقف کرد تا وقت چاشت شیر بگذشت. پس آهسته نرم نرم رو به سوی شیر نهاد. شیر را دلتنگ یافت، آتش گرسنگی او را بر باد تند نشانده بود و فروغ خشم در حرکات و سکنات وی پدید آمده، چندان که آب دهان او خشک ایستاده بود و نقض عهد را در خاک می جست. خرگوش را بدید، آواز داد که از کجا می آیی و حال وحوش چیست؟ گفت در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند، در راه شیری از من بستد. من گفتم این چاشت ملک است، التفات ننمود و جفاها راند و گفت این شکارگاه و صید آن به من اولاتر که قوت و شوکت من زیادت است. من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. شیر بخواست و گفت او را به من نمای. خرگوش پیش ایستاد و او را به سر چاهی بزرگ برد که صفای آن چون آینه‌ای شک و یقین صورتها بنمودی و اوصاف چهره هر یک برشمردی. جمومون قد تنم علی القداتی و یظهر صفها سر الحساتی و گفت در این چاه است و من از وی می ترسم، اگر ملک مرا در بر گیرد او را نمایم. شیر او را در بر گرفت و به چاه فرو نگریست، خیال خود و از آن خرگوش بدید. اینجا خیال درست ترجمه اون چیزیست که فرنگی ها بهش ایمیج یا ایماج میگن. خیال خود و از آن خرگوش بدید، او را بگذاشت و خود را در چاه افکند و قوتی خورد و نفس خونخوار و جان مردار به مالک سپرد. خرگوش به سلامت باز رفت. وحوش از صورت حال و کیفیت کار شیر پرسیدند. گفت او را قوتی دادم که چون گنج قارون خاک خورد شد. همه بر مرکب شادمانگی سوار گشتند و در مرغزار امن و راحت جولانی نمودند. این قصه کلیله. بعد در آخرم میگوید جولانی نمودند و این بیت را ورد ساختند. والله لم اشمت بهی فالکل رهنا للممات لکن من طیب الحیات ان ترى موت العداد. این داستان تا اینجا تمام میشه و بعد کلیله گفت که چنین و چنان. مولانا این قصه رو گرفته و دستمایه بیان حقایق عرفانی و معنوی کرده. این داستان ساده، حالا شما ببینید در دست مولانا چه ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه. قبل از اینکه به سراغ مولانا بریم، یک بار دیگه توجه همه رو به این نثر فاخر و استوار کلیله جلب میکنم که ما باید عبرت بگیریم، سرمشق بگیریم و بعضی از ما باید شرمنده باشیم از این نثر آشفته و درهم برهمی که شلختوار می نویسیم و جملاتی که نه سرش پیداست نه تهش پیداست و نه مفهوم آید کسی می کنه. اینها رو مقایسه بکنیم با این عبارات کلیله که 1000 سال پیش نوشته می شد و بالاخره کلیله و گلستان اینا معلمای دائمی زبان فارسی هستند. می بینید که کسی مثل مولانا رجوع به کلیله میکنه. حالا میریم سراغ مثنوی. طایفه نخجیر یا نخجیر در وادی خش بودشان از شیر دائم کشمکش. بس که آن شیر از کمین در میرو بود آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. حیله کردند آمدند ایشان به شیر که از وظیفه ما تو را داریم سیر. بعد از این اندر پی سیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این گیا. طایفه نخجیر یعنی یک جمعی از حیوانات. توضیح دادیم راجع به نخجیر. در یک دشت خوبی خوشی زندگی می کردند و دائم با شیر در جنگ و گریز بودند، در کشمکش بودند. او حمله می کرد، اینا فرار می کردند، از اینا صید می کرد، می خورد. بس که آن شیر از کمین در می رو بود، آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. معناش روشنه، اون شیر کمین می کرد، از کمین بیرون می جست، یکی از اینها رو می رو بود و این قربانی دادن هر روزه باعث شده بود که زندگی و اون چریدن بر اینا ناگوار بشه. حیله کردن، حیله به معنای تدبیره. امروز ما حیله رو به معنای تدبیر منفی فقط به کار میبریم، ولی در اصل معنا حیله به معنای مطلق تدبیره. کما اینکه دانش مکانیک رو مسلمون ها گفته بودند علم الحیل، در بین کتاب های دانشمندان مهندسان کتاب هایی نوشتند به نام علم الحیل، کتاب الحیل. کتاب الحیل یعنی کتابی که تدبیرهای فنی درش بیان شده، تدبیرهای مکانیکی، که معروفترین این کتاب‌های حیل کتاب الحیل جزریه که اونم متعلق به 800-900 سال پیشه و کتاب بسیار مهمیه که در اون تدبیرهایی رو شرح داده که مثلا آبیاری چجور باشه و چجور اسباب فنی رو با هم جور کنن که یک نتایجی حاصل بشه. این حیله به این معنا بوده. اینجا هم حیله به معنای تدبیره. حیله کردن، آمدند ایشان به شیر که از وظیفه ما تو را داریم سیر. وظیفه یعنی مقرری مستمر و فرق داره با اون معنایی که ما امروز از وظیفه میدانیم. وظیفه در واقع دو معنا داره، یکی به معنای کاری که انسان متعهد شده اون رو انجام بده که این معنا رایجه، میگیم وظیفه ما بود، وظیفه دارم الی آخر. یکی هم به معنای یک مقرری است که به کسی دائما به صورت منظم پرداخت میشه. این معنای اخیر هنوز در اصطلاحات اداری ما هست. گاهی وقتا اعلامیه‌ای صادر میشه، میگن حقوق بگیران و وظیفه بگیران. یه تعریف خاصی داره در وزارت دارایی که از قدیم مونده. بعد اینا گفتن ما یه وظیفه‌ای به تو میدیم، یعنی یه جیره روزانه‌ای برای تو میاریم که از وظیفه ما تو را داریم سیر. بعد از این اندر پی سیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این گیا. گیا که مخفف گیاه هست، بیشتر در زبان فارسی به معنای علف به کار رفته، در مقابل گل، که گل و گیاه که میگن یعنی اون سبزی هایی که در اطراف گل میروید و بیشتر به معنای علفه. گفتن این علف این چراگاه بر ما تلخ شده با این کارهایی که تو میکنی. حالا شیر چه جواب داد؟ جواب گفتن شیر نخچیران را و فایده جهد گفتن. از اینجا مولانا به داستان رنگ دیگری میبخشد، ابعاد دیگری در کار میاد. گفت آری گر وفا بینم نه مکر، مکرها بس دیدم از زید و بکر. من هلاک فعل و مکر مردمم، من گزیده زخم مار و کژدمم. شیر گفت بله عیبی نداره، ولی به شرط اینکه شما وفا کنید، عمل کنید و حق بازی نکنید، کید و مکر نداشته باشید. چون من زیاد مکر دیدم، از آدمیزاد زیاد مکر دیدم، از زید و بکر من مکرهای فراوون دیدم، چشمم میترسه آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، نمیتونم اعتماد به شما بکنم. من هلاک فعل و مکر مردمم. چقدر مردم آدمی زادگان با من مکر کردن، من کشته کارای اونام. من گزیده زخم مار و کژدمم، من مار گزیده هستم، عقرب گزیده هستم. بعد از این دو بیت باز مولانا به عادت خودش میره سراغ نفس و یک بیتم اشاره به مکر نفس میکنه. مردم نفس از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. میگه حالا این مکر و کین فقط از جانب دیگران نیست، از جانب خود من و نفس خودم هم هست، که این نفس خود من از همه مردم بدتره. مکر و کینی که نفس اماره به سوء از درون جان من با من میکنه، از مکر مردم بدتره. قبلا هم این حدیث رو خوندیم که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، یعنی دشمنترین دشمنان تو همون خود توست، خودی که بین دوتا پهلوهای تو جا گرفته. این از همه دشمنا با تو دشمنتره. اینجا شیر میگه اینم هست. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید، قول پیغمبر به جان و دل گزید. اشاره میکنه به این حدیث معروف که لا یلدغ المؤمن من جهر واحد مرتین، یا من جهر مرتین. به صورتهای دیگه هم این حدیث آمده، حدیث بسیار معروفیه و قول حکیمانهیه. لدغ به معنای گزیدن، لا یلدغ المؤمن یعنی مؤمن گزیده نمی شود، جهرم به معنای سوراخ لانه حشرات. مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، یعنی اگر شما یه سوراخی دیدی به دیوار و بازیگوشی کردی، انگشتتو کردی اون تو، دیدی یه زنبوری اونجا نیشت زد، دیگه دفعه دوم تو همون سوراخ انگشت نمی کنی. این مثالیست برای احتیاط کردن و عاقلانه عمل کردن و از گذشته عبرت گرفتن و فراموش نکردن وقایع گذشته رو، و حرف درستیه، حدیثیست از پیامبر. شیر میگه که من این حدیث رو شنیدم، گوش من لا یلدغ المؤمن شنید، قول پیغمبر به جان و دل گزید. من این حدیث رو قبول دارم، خیلی نمیتونم به شماها اعتماد بکنم. ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر جهد و اکتساب. خب حالا مولانا میاد از این به بعد دو تا مفهوم رو در مقابل هم قرار میده و قصه از اینجا شکل دیگری پیدا میکنه. این دو مفهوم، یکی توکل، یکی سعی و تلاش، جهد و اکتساب. این نخجیران، حیوانات، اینا به شیر گفتن که نترس، اینقدر احتیاط مکن، فکر نکن، توکل کن به خدا و به فکر این که خودت جهد و تلاش بکنی نباش، ما این پیشنهاد کردیم، تو قبول کن و به خدا توکل کن. جمله گفتنده حکیم با خبر، الحذر دع لیس یغنی عن قدر. اینم یک حدیث دیگری است که در واقع این حیوانات به شیر گفتند که لن ینفع حذر من قدر ولکن الدعاء ینفع مما نزل و مما لم ینزل فعلیکم بالدعاء عباد الله. این یک حدیثه که حذر فایده نداره، دع الحذر، اصل حدیث اون باید باشه که احتیاط رو بگذار کنار، این تدبیر رو رها کن، برای اینکه این تدبیر تو رو از قدر نمی رهاند، تو رو از قدر بی نیاز نمی کنه و فایده نداره که تو حالا بنشینی فکر کنی که چه کار کنم چه کار نکنم. حذر به معنی احتیاط و پرهیز رو رها کن. در حذر شوریدن شور و شر است. رو توکل کن، توکل بهتر است. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگردد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. این حیوانات به شیر گفتن که رها کن احتیاط رو، برای اینکه این تدبیر کردن و احتیاط کردن شوریدن شور و شره، یعنی انواع گرفتاری ها و فراز و فرود ها پدید میاد، در دل و جان تو آشفتگی و تشویش و اضطراب ایجاد میکنه. شوریدن اینجا به معنای اضطراب و تشویشه. این ناراحتی خیالی که از شور و شر در جان تو پیدا میشه این بده. اگه میخوای آسوده بشی رو توکل کن، توکل بهتر است. چرا اینقدر فکرتو به کار میندازی، ناراحت میکنی خودتو؟ کار خودتو به خدا واگذار کن. توکل یعنی کار رو به خدا واگذار کردن و به رضای خدا راضی بودن. و اینجا انواع معانی از این مفهوم حاصل شده. یکیش هم این بوده که خب انسانی که توکل میکنه دیگه خودش نباید تدبیر بکنه، خودش نباید کاری بکنه. توکل یه مفهوم قرآنیه، بارها در قرآن این مفهوم تکرار شده. این توکیل و وکیل و موکل و وکالت و اینا با توکل هم ریشه است. کسی که توکل میکنه خدا رو وکیل خودش میکنه، یعنی کار رو به دست او میسپره و میگه هر چی تو بکنی من راضیم، تو به جای من عمل کن. این یه مقامیه در ایمان و یک مقامیه در عرفان. اون وقت همیشه این مشکل وجود داشته که اگه توکل درسته پس سعی و تلاش ما چه معنایی داره؟ چگونه می شود این دو مفهوم رو با هم جمع کرد؟ و حرفای افراطی از دو طرف زیاد بوده. بعضی گفتن که کسی که توکل میکنه دیگه دست به سیاه و سفید نباید بزنه، باید تدبیرم نکنه، حذر هم نکنه از خطر و بگذاره هر چی خدا میخواد همون پیش بیاد. بعضی هم گفتن که نه، همش به سعی و تلاش انسانه، انسان باید خودش وارد ماجرا بشه و فعال باشه. این دوتا مفهوم به حسب ظاهر نقطه مقابل همن. مولانا این موضوع رو گرفته و خواسته با توضیح این داستان رابطه این دوتا مفهوم رو با هم دیگه بیان بکنه، این مسئله رو حل بکنه. پس ما بدانیم که مقصود مولانا از این داستان چیه. حیوانات به شیر گفتن با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، ای شیر پرتحرک پرقدرت. به فکر این که در مقابل قضا و قدر و حکم حتمی الهی به ایستی نباش. پنجه میفکن با قضا، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. اگر در مقابل قضا به ایستی قضا هم با تو درگیر میشه. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. اگر میخوای که خدایی که یکی از اوصاف او رب الفلقه، قل اعوذ برب الفلق، پروردگار سپید دمه، اگر میخوای که او به تو زخمی نرسونه و آسیبی به تو نرسونه، تو مثل مرده باش. مرده چطور در دستان مرده شوی هیچ اراده ای از خودش نداره؟ تو هم پیش خدا اینطور باش. تالا شده که کسی به مرده یه زخمی بزنه؟ دیگه مرده رو که کسی زخم نمیزنه. اگر تو هم میخوای زخمی نبینی، آسیبی نبینی، پیش خدا از خودت هیچ اراده ای نداشته باش، هیچ حرکتی نداشته باش. یک ضرب المثل دیگه به عربی، وقتی یک کسی رو میخوان بگن که هیچ حرکتی از خودش بروز نمیداد و مخالفتی نمی کرد، میگوین که کلمیت بین یدی الغسال، مثل مرده‌ای که تو دوتا دست مرده شویه. چطور از این طرف میندازتش، از اون طرف میندازتش، دیگه اون بحث نمی کنه که صبر کن حالا و نمیدونم چرا انقدر تند گردوندی، کند برگردوندی، چیکار کردی، پناه بر خدا. میگه اینجوری باید بود، مرده شو، مرده باید بود پیش حکم حق، کلمیت بین یدی الغسال یا غاسل، تا نیاید زخم از رب الفلق. حالا شیر چی جواب داد؟ گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. شیر برعکس اونا جواب میده، منکر توکل نمیشه، میگه بله توکل رو باید راهبر قرار بدیم، باید پشت سر توکل حرکت کنیم، این درست، این به جای خود. اما توسل به اسباب و استفاده از سبب هم سنت پیغمبره. پیغمبر که از همه توکلش بیشتر بود، ایمانش بیشتر بود، چون معرفتش به خدا بیشتر بود، قدرت خدا رو میدونست. پیغمبر که مقامش مقام بندگی و عبودیت خداست، دست از ترتیب اسباب بر نمی داشت. و این سنت از پیغمبر به ما رسیده که سبب رو وسیله کنید. پس تدبیر کردن، فکر کردن، چاره اندیشی کردن، سعی و تلاش کردن، جد و جهد کردن کار غلطی نیست، اگرچه توکل هم درسته. گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. این بیت از ابیات معروف مثنویه که ضرب المثل شده. وقتی یک کسی توکل میکنه به خیال خودش و اما تدبیر نمیکنه، بهش میگن که نشنیدی که پیغمبر به اون عربی که شتر خودش رو در بیابان رها کرده بود چی گفت؟ گفت شطور تو بل کردی؟ گفت توکل به خدا کردم. پیغمبر گفتش که عقل هو ثم توکل، اول یه عقالی بر پاش ببند، یه پایبندی، یه زنجیری، یه تنابی، ریسمونی به پاش ببند، به یه جایی محکم کن، بعدن توکلم بکن. با توکل زانوی اشتر ببند. اون بستن زانو همون سببه که ما بیشتر به صورت اسباب به کار میبریم. پیغمبر گفت بله توکل باید کرد، اما تدبیرم باید کرد. اینجا شیر جواب اینا رو اینطور میده. یه بیت دیگه هم اضافه میکنه، رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. خب کاسب در معنای خاصش که امروز بیشتر ما فارسی زبونا به کار میبریم، یعنی کسی که کسب و کار میکنه و با سعی و تلاش خودش روزی حاصل میکنه برای خودش، اما معنای مطلقش همون کسیه که در اکتسابه. اکتساب به معنای به دست آوردن یه بهره است بر اثر سعی و تلاش خود. این کسب و اکتساب در قرآن هم آمده، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اکتساب یعنی به دست آوردن، که مثلا میگن علم لدنی علم اکتسابی. علم لدنی علمیه که به یک کسی داده باشند، علم اکتسابی این است که خودش رفته باشه و اون رو کسب کرده باشه. وقتی این کسی که این رو کسب میکنه بهش میگن کاسب، که این کاسب به معنای امروزی هم از همین ریشه گرفته شده، ولی معنای اون عامه، از مغازه داره. رمز الکاسب حبیب الله شنو. شیر گفت به این حیوانات که شما برین سر این حدیث رو بفهمید که پیغمبر فرموده الکاسب و حبیب الله، کسی که کسب میکنه و تلاش میکنه برای به دست آوردن روزی، این حبیب خداست، دوست خداست. از توکل در سبب کاهل مشو، مبادا که توکل سبب بشه که تو از پیدا کردن اسباب، برانگیختن اسباب غفلت کنی، سستی کنی. این دو معنا با هم منافات نداره. شیر اینطور جواب داد، قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق لقمه تزویر دان بر قدر حلق. حیوانات چی جواب دادن؟ حالا اینجا مناظره ایست همینطور. شیر یه توضیح میده، حیوانات جواب میدن. در واقع شیر مدافع جد و جهده، حیوانات مخالف جد و جهدن. اونا به نفع توکل و به ضرر جد و جهد استدلال میکنن، شیر به نفع جد و جهد استدلال میکنه. چون شیر میخواد دائم در حرکت باشه، دنبال این حیوانات بده و اینا رو بگیره و پاره کنه و بخوره، اینا میخوان شیر این کارا رو نکنه. بنابراین هی جد و جهد رو منفی جلوه میدن، اما شیر برعکس استدلال میکنه. حیوانات گفتند به اون، قوم گفتندش که کسب، یعنی همین جد و جهد و به دست آوردن از راه جد و جهد، از ضعف خلق لقمه تزویر دان بر قدر حلق. گفتند که این کسب رو، جد و جهد رو، ناشی از ضعف خلق بدون، حالا ضعف ایمان خلق مثلا بدون. این مردم که انقدر دنبال اینن که یه چیزی گیر بیارن، اینی که هر کسی به قدر اشتهای خودش، به قدر اون هرس و آز خودش و به قدر وسعت حلق و گلوی خودش دنبال یه لقمه تزویره، با حق بازی و کلک مردم دنبال اینن که یه چیزی رو به سوی خودشون و به سود خودشون بکشانن. این درست نیست. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که جان پنداشت خوناشام بود. حالا اون دو بیت اول رو معنا کنیم. حیوانات گفتن هیچ کسبی، یعنی هیچ تلاشی بهتر از توکل نیست، هیچ چیزی از تسلیم دوست داشتنی تر نیست، نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. چه بسیار آدمایی که خواستن از بلا فرار کنن، غافل از این که دارن میرن سمت بلا، و چه بسیار آدمهایی که خواستن از مار بگریزن، به دهان اژدها افتادن، در واقع از چاله به چاه افتادن، بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها، بدتر از مار، به بدتر از مار گرفتار شدن. اون وقت حالا دو سه بیت در توضیح همین معنا مولانا میارد، میگوید هیله کرد انسان و هیلش دام بود، آن که جان پنداشت خوناشام بود، در ببست و دشمن اندر خانه بود، هیله فرعون زین افسانه بود، صد هزاران طفل کشت آن کین کش، وان که او می جست اندر خانه‌اش. میگه چقدر آدم ها دیدی که هیله کردن، تدبیر کردن برای نجات خودشون، اما همون تدبیرشون دام شد براشون. هیله کرد انسان و هیلش دام بود، دام بود یعنی دام شد، یه چیزی رو جان تصور میکرد اما قاتلش بود، آنکه جان پنداشت خوناشام بود، او فکر میکرد این باعث نجاتشه، همون قاتلش شد، به قول معروف میخواست قاتل نانش بشه، قاتل جانش شد. بعد اشاره میکنه به فرعون، میگه بعضیا در رو میبندن که دشمن از بیرون تو خونه نیاد، غافلند از این که دشمن توی خانه شونه، اصلا احتیاجی نیست که در رو ببندن، در رو ببندن بدتر میشه. در ببست و دشمن اندر خانه بود، در ببست که دشمن وارد نشه، حالان که دشمن در خانه بود. هیله فرعون زین افسانه بود، اون کارایی که فرعون میکرد که نکشنش، با این واقعیت که دشمن او یعنی حضرت موسی در خانه فرعون بود و براش دایه گرفته بودند و ازش پرستاری میکردند، با وجود این واقعیت یه افسانه بود دیگه، اون هیله ها هیچ واقعیتی نداشت، هیچ اثری نداشت. هیله فرعون زین افسانه بود، بنده اینطور میفهمم که به این علت، از این رو، هیله فرعون یه افسانه بود، یه امر غیر واقعی بود. فرعون چیکار میکرد؟ صد هزاران طفل کشتان کینه کش، وان که او میجست اندر خانه اش. گفته بود نوزادا رو بکشن دیگه، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. کار فرعون این بود دیگه، کینکش بود، خیلی انتقام میکشید. اما اونی که دنبالش بود که اون صد هزار طفل رو میکش که اون یکی رو هم کشته باشه، اون یکی که پیشگویان گفته بودن طفلی از بنی اسرائیل به دنیا میاد که تو رو میکشه، یه پسری به دنیا میاد، فرعون غافل از این بود که اون طفل توی خانه خود او داره پرورش پیدا میکنه. پس این حیوانات هم بد استدلال نمی کردن، همطور که شیر حدیث میخوند از قول پیغمبر لا یلدق المؤمن من جهر واحد مرتین و الکاسب و حبیب الله، این حیوانات هم میمدن به قرآن استناد میکردن. در واقع مولانا داره اون گفتگوهایی که بین مردم روزگار خودش و مردم مؤمن رد و بدل میشه، اینا رو به زبان شیر و وحوش میگذاره. دیده ما چون بسی علت دروست، رو فنا کن دید خود در دید دوست، دید ما را دید او نعم العوض، یابی اندر دید او کل غرض. میگه که این چشم ما بیماره، مریضه، بسی علت در اوست. علت یعنی بیماری. چشم ما مریضه و به همین جهت درست نمیبینه. ما باید دید خودمون رو در دید دوست فنا کنیم، فانی کنیم، یعنی دید خودمون رو بذاریم کنار و با چشم خودمون دنبال این نباشیم که علل و اسباب رو پیدا کنیم. هر چی دوست ببینه اون درسته و باید چشم ببندیم تا چشم دوست هرچه میبیند ما رو رهبر بشه. دیده ما چون بسی علت در اوست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. دید ما را دید او نعم العوض، یعنی ما باید دید خودمون رو، بینایی خودمون رو، بصیرت خودمون رو بدیم، بینایی خدا رو بگیریم. این بهترین عوضه، بهترین جانشینه و این معاوضه خوبیه. یابی اندر دید او کل غرض، یعنی مقصود و مطلوب به تمامه در دید خدا حاصل میشه، پیدا میشه. پس چشم خودتو ببند، بگذار هرچی خدا میبینه پیش بیاد. طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی گشت و دست و پا نمود، در انا افتاد و در کور و کبود. یه مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه بچه تا وقتی راه نیفتاده، پویا نشده، تحرک پیدا نکرده، نمیدود، دست دراز نکرده تا چیزای مختلف رو بگیره، گیرا و پویا نشده، این همیشه سوار گردن باباشه. اما وقتی که بزرگ میشه، دست و پایی از خودش نشون میده، دیگه رو پای خودش میایسته، دیگه حالا به زحمت میفته، میفته تو کور و کبود، گرفتاری، تلخ و شیرین، مصیبت. فضولی در لغت اصلی، در معنای اصلیش همون فضوله. ما امروز فضول رو به معنای فضولی به کار میبریم. فضول در عربی به معنای زیادیه و فضولی به معنای کسی که زیاده طلبه. ما فضول رو به معنای کسی که پا از گلیم خودش درازتر میکنه و زیاده طلبی میکنه به کار میبریم. ولی در عربی اونی که ما بهش میگیم فضول، میگن فضولی. بنابراین بچه‌ای که شیطان میشه این رو فضولی گفته مولانا. چون فضولی گشت و، یعنی فضول شد، دست و پا نمود، در انا افتاد، انا یعنی رنج، گرفتار میشه، در کور و کبود میفته. اما تا وقتی که حرکتی نمی کرد، کشیدنش به عهده بابا بود، اون میزش رو گردنش، سوارش میکرد، راحت بود. پس چرا باید تدبیر بکنی؟ جانهای خلق پیش از دست و پا، میپریدند از وفا اندر صفا. چون به امر اهبطوا بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. حالا از این مثال کودکانه یه باره اوج میگیره، یه مثالی میزنه راجع به آغاز خلقت و قبل از خلقت آدم در این دنیا و قبل از هبوط آدم از بهشت به عالم ناسوت. میگه که این حیوانات به شیر میگن، در واقع مولانا از قول اونا میگه، میگوید که قبل از این که روح ها، ارواح خلایق دست و پا پیدا بکنن، یعنی به قالب این جسد در بیان و این حرکت مادی تحمیل بشه بر روح ها، این جانهای خلق پیش از دست و پا در فضای ملکوت پرواز میکردن، خیلی خوش بودن، خیلی راحت بودن، چون مجبور نبودن تلاش بکنن و دست و پا بزنن. این ارواح پیش از اون که از عالم ملکوت به این قالب ملکی و ناسوتی هبوط بکنن، در اون فضای گسترده عالم ملکوت از وفا در صفا میپریدند. یعنی اونجا عالم وفا و صفا بود، راحت بودند، بال میزدند این جانها، چون این جرم مادی نبود، تزاحم نبود، برخورد نبود، تصادم نبود، ارواح با همدیگه مشکلی نداشتند. اما از وقتی که امر اهبطوا آمد، که باز اشاره به آیه قرآنه که این آیات مربوط به هبوط آدم، قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آیه 38 سوره بقره. قل نهبطوا، خداوند فرمان داد که دیگه از بهشت فرود بیاید به این دنیا. امر اهبطوا آمد، چون به امر اهبطوا بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. میگوید که این جانها بعد از اینکه زندانی شدند در این خاکدان، در این عالم طبیعت، به امر اهبطوا، بندی یعنی زندانی، مقید شدند، حبس شدند. حبس چی؟ همین انگیزه ها و غریزه های انسانی، خشم و حرص و خرسندی. کلمه خرسند و خرسندی هم از اون کلماتی است که معنای قدیمیش با معنای امروزش فرق داره. ما امروز خرسند رو به معنای خوشحال به کار میبریم، ولی هر خوشحالی خرسندی نیست. خوشحالی و آسودگی ناشی از قانع بودن خرسندیه، و خرسند اصل معناش همون قانع بودنه. خرسندی قناعته. قناعت رو در فارسی میگفتن خرسندی. مولانا میگه که این ارواح، این جانهای خلق وقتی به زمین آمدن در این دنیای خاکی، اینا زندانی شدن، زندانی خشم شدن، زندانی حرص شدن، زندانی قناعت شدن. این معنی خرسندی و معنی این بیته. چندین کلمه ما تا حالا داشتیم که معنای قدیمیش با معنای امروزیش فرق میکنه. یکی آزادی بود، اگر یادتون باشه که گفتیم آزادی یک معناش در قدیم شکر کردنه. یکی کلمه افسوس بود که گفتیم افسوس معنای قدیمیش مسخره کردنه، استهزاء کردنه، برخلاف امروز که به معنای حسرت خوردن و غمگین شدنه. یکی هم همین خرسندیه که حافظ در اون غزل معروف خودش، سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، ندا آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر از شرح آرزومندی. میگوید تا این بیت که در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی، که این همین خرسندی است که مولانا اینجا به کار میبره. بعد میگوید ما عیال حضرتیم و شیرخواه، گفت الخلق عیال للاله، آن که او از آسمان باران دهد هم تواند کوز رحمت نان دهد. این وحوش به شیر میگفتن که ما خانواده خداییم. الخلق عیال الله، این حدیث است، الخلق کلهم عیال الله، فاحبهم الی الله انفعهم لعیاله. این حدیثی است که خیلی معروفه که خلق جهان جملگی عیال خدایند. ما اون شعر ناصر خسرو رو یه تغییری بدیم، خلق جهان جملگی نهال خدایند. این ترجمه این شعر قرار میده، میگیم خلق جهان جملگی عیال خدایند، یعنی مخلوقات، آفریده ها، خانواده خدا. و کسی که بیشترین نفع رو برای خانواده خدا داشته باشه، نزد خدا از همه محبوب تره. فاحبهم الالله انفعهم لعیاله. محبوب ترین مردم نزد خدا، پرفایده ترین مردم است برای خانواده خدا. این ضمیر عیاله به خدا برمیگرده. حالا بعضیا شنیدم در مقام اینکه مرد باید نسبت به زنش مهربان باشه و مفید باشه به حال زنش، میگن هر کی انفع باشه لعیاله این محبوب تر نزد خدا. ممکنه این درست باشه، ولی معنای این حدیث این نیست. یعنی این لعیاله نه اینکه عیال خودش، بلکه عیال خدا. البته عیال هر کسی عیال خدا هم هست، چون اونم جزء مخلوقات خداست و مرد نباید بزنش ظلم کنه، باید در خدمت خانوادهش باشه. ولی در این حدیث لعیاله برمیگرده به خدا. ما عیال حضرتیم و شیرخواه، مثل بچه‌ای که باید شیر بخوره. گفت الخلق و عیال للاله. خدایی که از آسمون باران میفرسته، آن که او از آسمان باران دهد، هم تواند کوز رحمت نان دهد. خدایی که تو نشستی بدون حیله‌ای، بدون کسبی، بدون جهدی، بدون تلاشی، بدون تدبیری، بدون حذری، همه این معانی که تو این قصه بوده، بارون از آسمون بر تو میفرسته، اون وقت نمیتونه به تو رزق و روزی برسونه، نون به تو برسونه. چطور اونجا میتونه؟ مگه تو بارون رو برای خودت ایجاد میکنی؟ چی کار میکنی؟ بارون میاد، خدا برات میفرسته. پس اون خدا میتونه نونم به تو بده. آن که او از آسمان باران دهد، هم تواند کوز رحمت نان دهد. این مناظره ادامه داره، اما وقت ما تمام شده.